جنگ در خانه، مارپیچ خون، قسمت پنجم.
همون لحظه صدای مسعود قربانی از تو حمام اومد، منو صدا میکرد. برگشتم دوره سمت حمام، دیدم بنده خدا محسن به هوش اومده. مسعود یه ظرف آب جوش داد دستم، گفت بریز رو پاش که حسابی حالش جا بیاد. منم میخواستم همه رو خالی کنم رو پاش، مسعود گفت آروم آروم بریز، یعنی کم کم بریز، زجرش بیشتر شه. دیگه منم واقعیتش یواش یواش این آب جوشه رو که بخارم ازش بلند میشد ریختم رو پای محسن. دور از هوش رفت بنده خدا، ولی منم بلکن نبودم دیگه، همش رو ریختم. وسطش دوره به هوش اومد یهو، خب دردم داره، از درد این پنجه هاشو میکشید کف هموم، دوباره از هوش میرفت. این پوست پاهاش کم کم داشت بدنش جدا میشد دیگه، آب جوشه زیاد بود، کم کم هم میریختم. یهو مسعود این آب جوشو از دستم گرفت، خالی کرد رو دستاش، رو همون دستای محسنه. تو چند ثانیه دستاش چروک شد، داغه دیگه، مثلا حالت پختگی گرفت. تو از اون فضای هموم کلن یه بخاری گرفته بود به خاطر آب جوش و دمای اون اتوه، داغ داغم بود. بعدم خودم عرق کردم، اصلا ترجیح دادم بیام بیرون. اومدم بیرون گفتم برم کمک جواد دیگه، مثلا شکنجه اون طالب. رفتم تو اتاق، اصلا وارد شدم یه صحنه عجیبی بود. این جواد پوست سمت راست سر طالب و با موهاش کنده بود، گرفته بود تو دستش. میدونی این طالب هم بنده خدا افتاده رو زمین، اصلا نمیتونست حرف بزنه. یه صدایی ازش میومد، یعنی یه صدای خفیف نالهی ازش فقط میومد. ولکن نبودیم، نمیدونم، اصلا جواد گوش طالب رو گرفته بود دستش، میگفت با همین گوش ها ما رو شنود میکنید. اینو هی داد میزد بلند، بعد یهو گوشش رو بیخ تا بیخ برید. الان که دارم بهش فکر میکنم واقعا روز شومی بود، واقعا از صبحش تا شبش. هر لحظه که میگذشت هممون بیشتر کنترلمون از دست میدادیم. جواد گوشه طالب رو بریده بود، پرت کرد رو زمین، رفت سراغ دماغش، با چاقو همینجوری زد رو دماغش، بعد کند دماغو با چاقو کند. طالب دیگه نتونست درد رو تحمل کنه و بیهوش شد. همون لحظه دیگه بیهوش شد، مثل جنزده ها شده بود جواد. دوباره چاقو رو برداشت رفت سمت صورت این بنده خدا، بیهوش هم بود تا جایی که تونست فرو کرد تو چش و حدقه چش این طالبه. اصلا میدونی یادم میاد، میگم جنون گرفته بودش، انگار مثل تیله از روی صورتش قل خورد چش این بنده خدا، چشش در اومد افتاد بیرون. یکی دیگه از اعضای سازمانم اومد همون لحظه با انبردست اومد تو اتاق، یهو رفت افتاد رو صورت این بنده خدا. طالب چیزی ازش نمونده بود، شروع کرد کشیدن دندوناش، یه سیراش که شکسته بود اصلا، باقی دندونا دونه دونه شروع کرد، هیچ از صورتش دیگه نمونده بود از این طالب. اون محسن هم همینطور، یعنی کلن این محسن طالب رنگ و بوی بدی گرفته بود، لسهشون بدنشون اصلا نمیشد بورو دیگه تحمل کرد. میگم جنون، اصلا نمیدونم، انقدر شکنجهشون کرده بودیم فرم بدنشون عوض شده بود، اصلا سوس شده بودن. دست و پا رو نگاه میکردی، دست و پا، سر، صورت یه شکل عجیب غریب بود، هر کدومش یه سمت بود. میگم مطالب که اصلا صورتش هیچی توش نمونده بود، ولی خب تا اینجا اومده بودیم نمیشد دست بکشیم، بعد تا تای خط میرفتیم. میدونی یکی از برادرها یهو پاشون رفت گاز پیکنیک و سیخ آورد، آورد تو اتاقی که طالب بود. دیگه از اون طالبی چی نمونده بود نمیدونم. جواد گفتم اونجا بود، جن زدم شده بود، سیخو گذاشت رو گاز، وایستاد نگرداش انقدر که سرخ شه، برداشت فرو کرد تو تن طالب، تو جون طالب، یه بار، دو بار، سه بار، نمیدونم. بعد کشید بیرون، دوباره داغ کرد، یهو فرو کرد تو آلتش. بوی سوختگی دیگه همه جا رو گرفته بود، پارچه‌ای که لباسش هم داشت میسوخ، بدن داشت میسوخ، مثلا بوی سوختگی گوشت تو کل خونه پیچیده بود. به خاطر سر و صدا نمیتونستیم درا رو باز کنیم دیگه، یعنی هیچ راه تهویه‌ای نبود، کل خونه شده بود بوی سوختگی، شده بود دود، شده بود همه اینا. طالب و محسن هر دوشون واقعا دیگه به آخر خط رسیده بودن. بعید میدونم از این که میخواستیم واقعا کلکشون رو بکنیم ناراحت بشن با اون شرایط. آخرم سیانو رو آوردیم بهشون تزریق کردیم. سیانو رو هم میدونین که بعد از این که وارد بدن میشه میچسبه به سلولا، یعنی اینجوریه که نمیذاره اکسیژن تولید بشه، یعنی توی مدت خیلی کم اول سردرد ایجاد میکنه، بعدم سرگیجه و تنگی نفس و تپش قلب، بعدم تشنج و آخرشم که مرگ. بعد از چند ثانیه صدای خرخر از گلوی جفتشون اومد بیرون و تموم شد. یعنی شکنجه و زجر کشیدناشون بالاخره تموم شد. یهو برق منو گرفت و به خودم اومدم. بابک گفت حسقر حواست کجاست، نمیبینی؟ یکی از سیمای ریسه ها لخت بود و باعث شد نوک انگشتم بسوزه. همون روز با بابک چند تا کوچه از محله رو چراغونی کردیم. چراغ اتو روشن شد و از حرارتش معلوم بود که آماده به کاره. پیرهن سفید یق خرگوشیمو که خیلی چروک بود پنگ کردم رو بالش برای اتو کردن. ننم کنار سماور نشسته بود تا چای عقاب نشانش دم بیاد. هر چند دقیقه یه بار منو نگاه میکرد و لبخندی به نشونه رضایت رو لباش نقش میبست. میگفت مادر جون مواظب باش دستت نسوزه، جای سوختگی اتو حالا حالا ها نمیره ها، یه وقت تو خواستگاری میری عیب میذارن رود. از مرحله اتوی پیرن عبور کردم و رفتم سراغ شلوار شیش پیله توسی که آخرین بار یادم نمیاد حتی کی پوشیده بودمش. نوی نو بود. کفش جیر نکتیز مشکیمم داده بودم کفاشی سر کوچه، حسابی برق انداخته بود، شده بود مثل آینه، یعنی کامل خودم رو توش میتونستم ببینم. یه جعبه یک کیلویی نون خامه‌ای و رولت و یه دسته گل رنگی رنگی که ننم میگفت بیشتر به درد مراسم ختم میخوره تا خواستگاری هم خریده بودم و رنو پنج کرم رنگ همسایه‌رم گرفتیم و رفتیم خواستگاری. یعنی تا برسیم به خونه یه طرف ننم اندازه تمام این سالها داشت تربیت و نصیحتم میکرد. بهش میگفتم قربونه گوشه یه چادرت بشم که همیشه با دندونات نگهش میداری و لابلاش حرف میزنی. مادر من دیگه بزرگ شدم، آداب معاشرت بلدم، اینقدر نمیخواد انرژی بذاری خودتو خسته کنی به من توضیح بدی که وقتی رو صندلی میشینم پامو چجوری جمع کنم یا وقتی دختر اومد چجوری چای رو تو سینی بردارم. اما حرفام کارساز نبود که نبود. بالاخره رسیدیم و زنجیر رو از زیر پام در آوردم و با یه قفل بزرگ زدم به فرمون و پیاده شدیم. یه چادر سفید با خطای آبی هم از صندوق عقب ماشین در آوردم و کشیدم روش. اصرار مادرم بود که امانته و خدایی نکرده یه خط و خش روش بیفته شرمنده میشیم. یه خونه آجوری سه طبقه با زنگای سفید و گرد بود. زنگ طبقه دومو زدیم. بعد از اینکه به سر و وضعم نگاهی انداختم و یقمو درست کردم رفتیم داخل. از حیاط رد شدیم و رسیدیم به رافله‌ها. با موکت خاکستری فرش شده بود. دو طبقه اون موقع برای ننه زیاد بود. سنش رفته بود بالا و وقتی زیاد کار میکرد پاهاش باد میکرد و کوفته میشد. یه دستشو من گرفتم و یه دستشم به نرده های سیمانی رافله ها گرفت و رفتیم بالا. تا حالا خواستگاری نرفته بودم و اولین بارم بود. تپش قلبم از زمان عملیات هایی که می رفتیم بیشتر شده بود. صورتم سرخ سرخ بود و عرق داشت روی پیشونیم کم کم ظاهر می شد. رسیدیم طبقه دوم. روبروم یه در چوبی سفید با شیشه های لوزی و سرنگ بود. یالا گفتیم و آقایی تقریبا 60 ساله اومد جلوی در و بدرقمون کرد داخل. روی مبل قهوه‌ای یه طرح سلطنتی نشسته بودیم و داشتیم اختلاط می‌کردیم که سوژه مورد نظر با چادر گلگلی سفید از آشپزخونه اومد. با سینی چایی اومد سمت ما. یه دور سینی چایی دور خونه چرخید و رسید به من. دست و پامو گم کرده بودم. با همه آموزشایی که ننه تو ماشین بهم داده بود بازم نمیدونستم چی کار کنم. هم هول شده بودم هم خجالت می‌کشیدم سرمو بیارم بالا و باهاش چش تو چش بشم. به هر زحمتی بود سرمو چند سانتی متر آوردم بالا و به صورت دختر خانم نگاه کردم. ماتم برد. انگار صورت دختره رو نقاشی کرده بودن. اونم نه از این نقاشی دم دستی ها. حسابی وقت گذاشته بودن. یعنی با همه اون تیپی که زده بودم تقریبا میتونم بگم اعتماد به نفسمو کامل از دست دادم. استرسی که از قبل داشتم بعد از دیدن دختره جاشو داده بود به هیجان و قلبم دیگه کشش نداشت تونتر بزنه. دست راستم انگار هدف یه حمله راکتی قرار گرفته بود و هیچ جوره نمیتونستم تکونش بدم و بیارمش بالا و چای رو بردارم. فهمیدم دارم آبروریزی میکنم و خودم رو باخته بودم. ننه جون آروم با پاش میزد به پام و زیر لب مشخص بود که داره بد و بیرا میگه. با صدای دختره که بعدن فهمیدم اسمش لیلاست به خودم اومدم و با هر سختی بود چای رو برداشتم. بعد از اون صحنه احتمالاً همه تو اون جمع فهمیدن که کار از سمت خانواده ما تمومه و دلمون گیر افتاده. چند دقیقه گذشت و نوبت رسید به این که ما دوتا بریم اتاق کناری و با هم صحبت کنیم. یه اتاق با فرش 12 متری قرمز رنگ و دوتا پشتی که رو هر کدوم یه پارچه گلدوزی شده سفید کشیده بودن. من یه طرف نشستم و لیلا هم سمت راستم به اون یکی پشتی تکیه داد. چند دقیقه تو سکوت گذشت. فقط صدای یا کریمی که تو بالکن خونشون جا خوش کرده بود شنیده می شد. تا لیلا گفت شما نمیخواید چیزی بگید؟ خودم رو جمع جور کردم و با منمن شروع کردم حرف زدن. لیلا دختر تحصیل کرده با اهل قلمی بود. اطلاعات خوبی هم داشت. یعنی سر جمع بخوام بگم از اون عروسا می شد که مادر شوهرش هر دقیقه قراره بزنتش تو سر بقیه و هر جا می رسه پوزشو بده که پسرم یه دختر گرفته مثل پنجه آفتاب. با همه این نکات مثبتی که داشت هیچ حرفی از مال و اموال و مهریه نزد و اون جلسه خواستگاری موکول شد به خبر دادن از سمت خانواده لیلا. بعد از یکی دو روز بیخبری از عباس و چند باری که رفته بودم دم خونشون اما برادرش میگفت خونه نیست، بالاخره پیداش کردم و با موتور رفتیم امامزاده حسن نزدیک محله یافت‌آباد.
کاری از 57 هرتز.